بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه ششم است که خدمتتون هستیم. بحثای مسئله شناسی و جمع اقوال و نزاع گذشت که اون فهرست هم میبینیم، رسیدیم به جمع آوری و بررسی ادله اجتهادی. از اینجا بحث جدیتر میشه. خب در مرحله جمع آوری ادله حالا ما مسئله رو شناختیم. جانم چرا تغییر کرد؟ همین دیشب که من برای بحث آماده میکردم آره چشم. جمع‌آوری و بررسی ادله اجتماعی گذاشتیم، یعنی بعد از اینکه ما مسئله رو شناختیم، اقوال رو هم شناختیم، ثمره رو هم شناختیم، خب حالا باید بریم سراغ ادله که قول رو تشخیص بدیم که حق چیست. بله اونا مقدمه است. در مرحله جمع‌آوری ادله مستنبط تلاش میکند تا تمام ادله قابل ارائه برای فروض و احتمالات جواب مسئله را به دست آورده و مد نظر قرار بده. یعنی اگه مثلا این مسئله 4 تا وجه داره، ما باید ببینیم هر 4 وجه چه ادله‌ای میتونه داشته باشه، چه نقدهایی میتونه داشته باشه. ادله فقهی شامل ادله اجتهادی و ادله فقاهتی است. ادله اجتهادی میشه همون امارات که شامل کتاب و سنت و عقل و اجماع. ادله فقاهتی هم میشه اصول عملیه. دون فهرست نگاه کنید، اصول عملیه میشه مرحله ششم، ما فعلا مرحله چهارم هستیم. بررسی و جمع‌آوری بررسی تک تک ادله ای که میشه اقامه میشه. خب
از غیر از اصول عملیه
چی؟ آره الان ادله اجتهادی است. بله مرحله که الان داریم مرحله ادله اجتهادی. از حالا ادله اجتهادی که کتاب و سنت و عقل و اجماع، از حیث قوت واقع نمایی میتوان ادله اجتهادی را به ادله قطعی، اطمینانی و ظنی تقسیم که بعد میگیم میخوایم چینش ادله رو هم بر اساس همین تقسیم ارائه بدیم. حالا باز نظر شما رو هم خواهیم پرسید در این زمین. بریم جلو تقسیم کرد. خب آها یه نکته هم بگیم، این پاورقی 53 اساس مباحث این نوشته با فرض بطلان ادله انسداد طرح شدن، بنابراین با قبول ادله انسداد کبیر یا صغیر مفتضا و لوازم اون دو باید مورد توجه قرار بگیره. ما فعلا روش متداول نظر مشهور یا قریب به اجماع علما که انسداد قبول نیست رو در این مطرح میکنیم. انسداد بیاد یه تفاوتهای ریزی میکنه، اصل بحث ممکنه خیلی لطمه نبینه، تفاوتهای ریزی خواهد. ادله قطعی خب چه ادله ممکنه؟ بله معمولا اینجوریه، ولی ممکنه اگه چیزای دیگه باشه. پس ما در ادله رو تقسیم کردیم قطعی، اطمینانی، ظنی. ادله قطعی چه ادله‌ای بر ما قطع میاره؟ حکم عقل باشه، ضروریات دین باشه، نص کتاب باشه و نص خبر واحد باشه. اینم خوبه اضافه کنیم، نص خبر واحد باشه، خبر متواتر باشه، ببخشی که خبر متواتر کتاب سندش که مشکل نداره، مضمونش هم نص باشه، ظاهر نباشه. و دیگر ادله‌ای که قطع به حکم شرعی رو حاصل میکنن. دیگر ادله مثل چی؟ پاورقی مثلا 55 نگاه کنید. گاهی وقت شما قطع پیدا میکنید که مذاق شارع چنین اختزایی داره، قطع داره. یا تنقیح منات قطعی میکنید، خب قطع میاره برای شما که خب اگر قطع بیاره جانم آره قطع میاره دیگه. بله قطع میاره ها. حالا ما یه توی ذیل یکی یکی این ادله رو مطرح میکنیم، بحث مذاق شارع رو خواهیم گفت، اونجا بیشتر میرسیم. ولی داریم الان چی؟ حالا فرض بفرمایید، فعلا حالا اونجا بحث میکنیم، فرض بفرمایید که داره قطع میاره برای من، امکانش هست دیگه. مثلا بعضی میگن آقا ما از مذاق شارع قطع داریم که زمان غیبت نمیشه بگی آقا هر کی شد رئیس مهم نیست. و اصلا احتمالش رو نمیدید و این قطعه، واقعا زن نیست. قلو شهرت فتوایی، حالا این میشد برای ادله قطعی. شهرت فتوایی یا برخی انواع اجماع که حالا بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد، قابلیت ایجاد قطع نفسانی رو ممکنه بگید شما ندارد، اما ممکن است موجب اطمینان به حکم شود، و اگر اطمینان رو شما مطلقا یا فی الجمله حجت بدونید، باید ادله‌ای که موجب اطمینان میشوند رو مورد توجه قرار بدید. خب توی اصول مطرحه، میگن آقا اطمینان مطلقا یا فی الجمله حجته، خب ما ادله اطمینانی داریم. ممکنه یک نفر با شهرت فتوایی مثلا قدما اطمینان حاصل کنه، یا مستاق اطمینان دیگه، و
این همون
آره یه ذره آره همونه. آها یه مثال جانه مرزش قطع، مثل این که شما میگید اشتان نقضه محاله، این دیگه ردخور نداره. اطمینان شما یه چند درصد میگید که شمایی که عقلی باشید خیلی دقت غیر عرفی بکنید، میگید آقا یه چند درصدی من خطا دارم، اما عرف به اون چند درصد توجه نمیکنه. مثلا میگه آقا من اطمینان دارم اینجا مثلا سقف الان نمیاد پایین، مثلا میگم. شما اگه دقت غیر عرفی بکنید میگید که اینا بالاخره چند درصدی هم احتمال هست بیاد پایین، اینو میگن اطمینان. نه ها، بعضی گفتن هیچ فرقی نمیکنه، یعنی بحث اصولیه، بحث اصولیه. بعضی گفتن آقا اطمینان با قطع در حجت هیچ فرقی نمیکنه، چون اطمینان علم عرفیه مثلا و حجته. بعضی هم یه شک و شبهایی کردن و گفتن نه فی الجمله حجته. دلیلش هم مثلا گفتن که شما توی قطع بگید جعل حجیت و سلب حجیت از اون محاله، اما تو اطمینان اینجوری نیست، به خاطر همون چند درصد خطاه جعل حجیت یا سلب حجیت محال نیست. حالا میگم بحث داره این درست یا غلط سر جاش. خلاصه یه فرقهایی بعضی ها ادعا کردن. خب یا مثلا نگاه کنید یه مثال دیگه، ما این پاورقی بزنیم برای اطمینان. آره دو تا نظر بله، خیلی بعض البته اکثرا تو کتابای اصولیش نپرداختن، بعضا من مقاله هاتی دیدم که در این زمینه نوشته شد، وارد بحثش نشدم خیلی وقت، بعضی جاها تو فقه مطرح کرده. خدمتتون عرض کنم که باز دو نوعه. بله معمولا قدما خیلی فکر میکنم این مس تو ذهنشون نبوده مطرح کنم. بالفعل مثلا یه بزرگواری بود سر درس، تو حواسش بود سری رد شد، گفت بله مثلا اطمینان علم عرفیه، همه حرفایی که در مورد علم زدیم حجته، اینم هست تمام، بس هم چی تمام شد. بله خیلی کوتاه تمامش کرد و میگم این شبهات شد، بحثاش اصلا مطرح نکرد. خلاصه یه چیز دیگه، یه مثال دیگه برای اطمینان، گاهی وقتا ما یه دلیل عقلی میاریم تو فقه، اما ته دلمون هنوز یکی دو درصد احتمال میدیم توی صورت یا توی ماده این قیاسمون اشتباه کرده باشیم. اینجا هم ممکنه شما بگید این نتیجه بر من قطع نیورد ولی اطمینان آورد. اینا میشه یک مثال برای اطمینان. اینجوری که کلن دلیل عقلی اگر شما به نتیجهش قطع پیدا کنید چه دلیل قطعی، به نتیجهش اطمینان پیدا کنید میشه دلیل اطمینان. گاهی وقتا یه بیان عقلی میارن شما به نتیجهش زن پیدا میکنید میشه زن. حالا اگه شما معتبر ندونید میشه غیر معتبر، معتبر بدونید انسدادی باشید میشه معتبر. ولی اینی که دلیل عقلی و قیاس عقلی ممکنش تو نتیجه، توی چیز هم داشتید دیگه، توی منطقه هم بود که گاهی وقتا قیاس به خاطر مزنون بودن مقدماتش ما رو به زن میرسونه، برهان نخواهد. حالا این مد نظر ما. کجا؟ کجا؟ یا پایین؟ خواهد، بله
به خاطر
احتمال بله چون بیشتر بله به دلیل خوبه
بعد داری مثلا در صفحه خواهده چون مثلا فرداری که به بدیهی سیاد بشه
خدمتتون عرض کنم که نه قطع هم هست گاهی وقتا همونجایی که میگن اصلا چنین چیزی بشه لغوه قبیحه گاهی وقتا نه شما نمیدونید
همون
مخالف هم پیدا شده باشه من میگم خیلی اشتباه کرده مثال داریم که شما احتمالش هم نمیدی حالا اشکال نداره الان بحث ما این نیست که مصداق دارد یا ندارد فعلا داریم فرضی بحث میکنیم دیگه اگه مصداق داشته باشه میشه مرحله اول ولی داریم جاهایی که آدم میبینی این قبیح از مولا قطعا سر نمیزنه مثلا خیلی خیلی خوب در علم اصول ظواهر کتاب و خبر واحد هم از مصادیق بارز ظن معتبر هستن پس ما قطع و اطمینان و ظن خاص رو گفتیم انواع اصلی ادله فقاهتی در علم اصول هم استصحاب و احتیاط و تأخیر و براءته که روشن شد اصول عملیه اما روشن است که اصول عملیه منحصره در این قواعد نیست ما اصول دیگه‌ای داریم مثل اصل طهارت اصل صحت و غیره اینا هم جز اصول عملیه به حساب میآیند که سخن از این اصول عملیه در فصل ششم که عرض کردیم میاد خب آقا ما چیکار کردیم اینجا اومدیم یه تقسیم بندی کردیم ادله رو کردیم اجتهادی فقاهتی ادله اجتهادی رو توضیح دادیم اقسام قطع و اطمینان و ظنش رو گفتیم حالا این مقدمه تمهید ابتدای بحث بود که ازم بدونیم ادله اجتهادی که میخواییم ازش بحث کنیم یعنی چی حالا میریم میگیم که مقدمه یه راه فقاهتی اصول عملیه آها اونجا بحث میکنن که این فقط برای رفع تحیر در مقام عمله یا برای واقع نماییه اگر واقع نماییش تایید شده باشه و واقع نمایی داشته باشه بهش میگن عمله اگه فقط در مقام رفع تحیر باشه حکم ظاهری است عملی بهش میگن بحث داره که اصالت و طهاره اماره است یا اصل عملیه مثل استصحاب دیگه استصحاب روایت داره خب اصالت و طهارت هم خودشه استصحاب همین لا تنقضه چیز دیگه ای نیست خب این ممکن این ممکن ممکنه بله ممکنه اونجوری باشه فرق میکنه جا به جاش فرق بله یه مقدمه در مورد جمع آوری و بررسی ادله بگیم دو تا تو این مقدمه دو تا بحث داریم یه بحث راهکارهای کلی هست یه بحث ترتیب ادله است که عرض خواهیم برخی راهکارها مقدمه برای جمع و بررسی همه انواع ادله تلقی می شوند و اختصاصی به دلیل خاصی ندارند که در این قسمت ذکر می‌کنید یه بار هست ما می‌خوایم بگیم که آقا جون شما دلیل عقلی رو چجوری باید به دست بیاری خب ما بعد می‌نویسیم دلیل عقلی راهکار به دست آوردنش جمع‌آوریش اینه یه سری راهکاران هست نه هم مال ادله نقلیه هم مال ادله عقلیه بچه اینا رو به ذهنمون رسید که مقدمه ذکر بکنیم راهکارهای کلی برای همه ادله فرقی نمی‌کنه دلیلی که شما می‌خواید جمع کنید عقلیه شهرت اجماع هست خب چیه یک راهکار اول، کشف ارتباط مسئله محل بحث با مسائل مشابه و مرتبط. این ارتباط میتواند بر اساس ملازمه بین دو حکم یا ارتباط موضوعهای دو مسئله یا امثال اینها باشه. من یه سوال از شما بکنم، مسئله محل بحث ما فرض بفرمایید چیه؟ جواز نگاه به خواهر رضایی. خواهر رضایی آقا نگاه به او جایز است یا جایز نیست؟ این یه مسئله محل بحث است. حالا به نظر شما این مسئله با چه مسائل دیگه فقهی مرتبط و مشابهه؟ منظور اون از ارتباط چیه؟ منظور این است که ملازمه داشته باشه یا موضوعهاشون با هم مرتبط باشه. آها، نکنید ملازمه. میفهمن که آقا جواز نگاه با حرمت نکاح ملازمه داره، مسائل ملازمه هم دیگه. یعنی اگر من تو بحث نکاح کشف کردم دلیل داشتم بر حرمت نکاح، بالملازمه میفهمم که نگاه جایز است. یه مثال ساده شو بزنیم، مسئله قصر نماز با چه مسئله ای تلازم داره؟ ملازمه داره؟ احسن، بطلان روزه یا افطار، وجوب افطار. این ملازمه خیلی روشنه، این قاعده کلی هست، ادله زیادی هم داره، هر جا نماز شکسته شد روزه نمیشه گره. خیلی خوب، این ملازمه رو من میدونم، این چه فایده ای بر من داره؟ وقتی من خود مسئلم قصره، اگر برم به مسئله مشابهش مراجعه کنم، مسئله افطار، ادله ای که اونجا اومده، همه ادله ای که اینجا اومده به درد این میخوره. چرا؟ چون اون ادله میاد افطار رو ثابت میکنه با یه گزاره که آقا هر جا افطار باشد قصرم است، قصرم ثابت میکنه. مثلا فرض کنید ما اجماع داریم بر وجوب افطار، خب اجماع بر وجوب افطار داریم، ملازمه پس وجوب قصر، با همون اجماع من ثابت کردم وجوب قصر رو. یا تو همین مثال نگاه، اگر شما این ملازمه رو پذیرفتید که حرمت نکاح، هر دلیلی که میاد به شما میگه آقا نکاح با خواهر رضایی حرام است، با این که آقا با این اضافه کردن این گزاره که هر جا نکاح حرام باشه نگاه جایزه، میفهمید که نگاه جایزه و این خیلی ثمره داره تو فعل. و البته خیلی هم کم، خیلی نیست، نمیگم زیاده، ولی و البته خدمت شریف انورتون عرض بکنن که فهم این ملازمه ها، این ارتباط هم خیلی کار میکنه.
بعد
اصل این است که نیست، شکسته شدنش هم اونا محل تعامله که واقعا این ملازمه شکسته شده یا نه. اگرم شکسته شده باشه خلاف قاعده است، استثناست، قاعده کلیمون رو خراب نمیکنه. یه مثال دیگه بزنیم، این مثال رو ما مثلا کار میکردیم، خیلی از علما بهش توجه نداده به تو کلماتش. مثلا فرض برای اینکه بگیم باید چی کار کنیم، راهمون اشتباه نریم، یه بحثی هست تو طلاق زوجه مفقوده، قبلا نمیدونم خدمت رو عرض کردم، یه نفری گم شده، زنش مونده، هر چی سب میکنه این نمیاد، خب چیکار کنیم؟ طلاق داده میشه نمیشه؟ با چه مسئله این مسئله ارتباط داره؟ با مسئله ارث اموال مفقود. یعنی چی؟ نکنید ما تو بحث ارث اومدن علما گفتن بعد از 4 سال که گم شد هیچ خبری ازش نبود، اموالشو بین ورثه تقسیم کنید و بین ورثه هم که تقسیم کنید به زوجش هم بدید. چی برای شما کشف میشه؟ کشف میشه که تا اون موقع زنه طلاق داده نشده، جدا
نشده،
ملازمه. چون اگه زوج نباشه که تا ارث نمیبره، از بحث طلا بحث ارث ارتباط پیدا میکنه. وقتی
موضوعیت داریم
جانم، روایت داریم دیگه، روایت گفته بعد از 400. حالا درست یا غلطش فعلا کار نداریم، ما روایت داریم، روایت 10 سال داریم، روایت 4 سال داریم، روایت دیگه داریم. یا اون نگاه کنید، گفتیم ارتباط دو مسئله به این شکل باشه که موضوع هاشون با هم ارتباط داشته باشن. داستان اون اصولش استثناست، فهم بله. ارتباط دو موضوع منظورمون چیه؟ منظورمون که یک موضوع مثلا اخص باشه، یکی اعم باشه. یه مثال بزنیم، مثلا شما میخواید حکم لغو رو به دست بیارید. بله نه، همون اولی ارتباط، ارتباط در اونجا نوشتیم ارتباط موضوع های دو مسئله. فوارقی 57 رو نگاه کنی، ارتباط دو موضوع های مسئله یعنی رابطه اعم و اخصی داشته باشن، یا تساوی داشته باشن، یا تلازم داشته باشن. نه، ما مثالی که زدیم برای اون قسم اول بود که چی نوشتیم؟ بر اساس ملازمه بین دو حکم تا اینجا، یا ارتباط موضوع های دو مسئله. نه، ملازمه بین دو حکم بود، حکم طلاق، حکم ارث، حکم حرمت نکاح، حکم جواز نزن. الان بحث حکم نیست، بحث موضوع هاست. مثلا موضوع مسئله شما لغوه، شما میخواید این آقا لغو چه حکمی داره؟
لغوه؟
بله.
چی؟
ان لغوه معارضون، هر چی. آره، چه لغوه گفتاری، چه رفتاری. خب میخواید اینو به دست بیارید، چه ارتباطی؟ مثلا اگر شما گفتید که لغو اخص از لغوه مثلا، و بعد گفتید که هر لهوی مکروهه، نتیجه چیه؟
هر
لهوی مکروهه. این ارتباط این موضوع ها به ما کمک میکنه به حکم رسیم. بعد هر دلیلی که شما بیارید از اجماع، از دلیل عقلی، از نقل که آقا لهو مکروه هست، میتونه به این ترتیب بر شما مکروه بودن لهو هم ثابت بکنه.
تعارض
ها جواب، اگر یه وقت دلیل من
مکتوب
نیست، بعد بفهمیم که لغو هم واقعا اخص از لغوه، تعارض واقعا شکل میگیره. یه بار دیگه بفهمیم،
ما از دلیل استفاده کنیم که مکتوب نیست، از دلیل استفاده کنیم که لغو، بعد از طرف دیگه بتونیم قطعا لغو یکی از مسائل لغوه و
استثناست دیگه، تخصیص میخوره بر، یعنی اون که هر لهوی مکروه است مگر لغو باشه، تخصیص میخوره. خب حالا نگاه تو جمع آوری ادله، یه راهکار اولیه ما داریم میدیم، به این معنا که میگم یه راهکار کلی در مقابل راهکارهای خاصه. راهکار خاص یعنی میگیم که آقا جون شما میخوای به دلیل اجماع برسی باید چیکار کنی، به دلیل عقل برسی باید چیکار کنی، به دلیل قرآن رسیدی، روایت رسیدی باید چیکار کنی. یه بار هست ما راهکاری که میدیم این است که خیلی کلیه، به طور کلی شما بخواید دلیل به دست بیاری باید چی کار کنی، ناظر به یه دلیل خاص نیست. مثلا این راهکاری که اینجا گفتیم میتونه شما رو به اجماع برسونه، میتونه شما رو به شهرت برسونه، میتونه به آیه و روایت یا حکم عقل برسونه، به این نحو که شما بر اساس مسائل مشابه رفتید سراغ بحث حرمت نکاح. خب برای حرمت نکاح هم اجماع استدلال شده، مثلا هم آیه استدلال شده، هم شهرت، هم سیره مثلا. خب همه اینها رو شما با این مسئله مشابه به دست آورد. مراد اینه نه، ملازمه از جای دیگه ثابت شده، بله اصل ملازمه بعد ثابت شده باشه، اما اگه ثابت شده باشه شما بر اساس اینها میتونید به بر اساس این میگیم چون اجماع داریم، چون اجماع داریم حرمت نکاح، اضافه بر این که روایت داریم به ملازمه، گفتم همیشه این به اضافه ملازمه رو باید بگیم، نتیجه میگیریم که یعنی اون اجماع به ما کمک، و میگیم چون سیره داریم بر مثلا حرمت، مراد اینه. حالا توی ترتیبش باز تعامل بفرمایید بهتر بشه ترتیب داد. این راهکارهای کلی رو مد نظرمون باشه، بعد ببینیم چی کار میشه کرد برای تمیز. اینم عرض کردیم که تسلط بر این مرحله نیازمند تحقیق و تحصیل چند ده ساله در علم فقه هست. ما ملازمه ها رو بدونیم، رابطه موضوعات رو بدونیم. حالا مثلا فرض کنید وجوب قصر نماز رو من پرسیدم، فرمودید که با چی ملازمه داره؟ بس روزه. جواز بیع دهن متنجس با چی ارتباط داره؟ نه میدونیم اصلا قابلیت تعطیر نیست، مایعات احسن. منفعت حلال داره یا نداره؟ یه قاعده کلی شیخ قبول داشت که اگه باشه بیعش جایزه. حالا الان بحث سر اینه، خب شما جواز بیع با اون ببین اصلا انتفاع حلال، هل یسه خل انتفاع، هل یجوز الانتفاع، بحث وجوب ارشاد جاهل با چه مسائلی در ارتباط؟ یک نه، چون جاهل اگر مقصر باشه نهی از منکرش هست، اما اگه جاهل قاصر باشه گن منکری مرتکب نمیشه. حرمت مؤمن چجوری؟
اگه حرمت مؤمن نفسش رو نگفتن چه واجه باشه نباید بگیم
نه. اینا مثال های ساده شه دیگه، مثال های سختش رو تو متن آوردیم، طلاق زوج مفقود و جنن چه فهمیدیم؟
رجوع به عالمه؟
نه، طرف جاهل اصلا تو ذهنش نیست که بخواد. آره مثلا احتمالش رو نمیده، غافله مثلا. اون هم خوبه. نه نه اونم بد نیست، ولی
این که من دارم باید افراد رو مسئولیت داریم که تفتیشون کنیم ولی که ضرری بهشون نرسه
مثلا. آره یه چیزی توی ما یه بحث هست، وجوب تبلیغ احکام دین. طرف که جاهل به حکمه، آیا تو اگر ارشاد وجوب ارشاد جاهل به حکم باشه، یه بحثی هست که آقا اصلا تبلیغ احکام دین واجبه یا نه، بر ما واجبه احکام رو بریم نشر بدیم یا نه، تو رو کتاب نوشتیم میخواد بخونه میخواد نخونه. اگه جاهل به موضوع باشه، مرتبط به همین که شما فرمودید موضوع مورد اهتمام است یا مورد اهتمام نیست، چه جوریه، به این مسائل ارتباط داره. خیلی وقتا توی عبارت علما میبینی یه چیزی رو از یه ارتباط یه نکتهی در میارن، آدم واقعا آفرین میگه چقدر اینا زحمت کشیدن اون ارتباط رو کشف کردن و اینجوری دارن ازش استفاده. به هر حال این مثال این مرحله اول طلاق زوجه مفقوده، الان تو ذهنم نیست که بخوام خیلی مثال بزنم. آره باید فکر کنم. خوشتون اومده از تمرین کردن بازی گفه یا باید دلیل داشته باشیم، یا از عقل یا از نقل، معمولا نقلیه این ملازمه معمولا.
بله
قیاس اولویت زیر مجموعه استظهار باید باشه، یا باید حکم عقل باشه قطع بیاره اطمینان، یا قطع بیاره، یا باید استظهار باشه. قیاس اولویت مثلا میگه لا تقل لهما اوف، خدا وکیلی اوف از همین استفاده میکنه که لا تذرهما، یعنی داره حد اقل رو میگه. آره، یعنی اصلا اگر میگن اولویت به استظهار نرسه، قطع و اطمینان نباشه، اصلا حجیت نداره. تو خود ذهن خودت میایی میگی اون اولویت داره، از کجا میگی؟ کلا قیاس اولویت رو بذارید برای بعدن، فعلا خیلی سعی نکنید ازش استفاده کنید تو فرش. دومی راهکار عمومی، دقت در عوامل اثرگذار در رسیدن به جواب مسئله است. یه مثال ما بزنیم. شما میگید که نگاه کنید، من میخوام جواب مسئله پیدا کنم. سوال اینه، یه پدریه، این تغییر جنسیت میده، زن میشه، به تعبیری میمیره. وقتی پدر بود اگه میمرد حبه داشت، یعنی که عصاشو نمیدونم لباسشو انگشتر و سلاحشو اینا رو میدادم به پسر بزرگتر. حالا که زن شو کرده خودشو بعد مرده، حالا حبه داره یا نداره؟ سوال این. نمیخوام جواب فتوا به استفتا نکردم آقای ولید. جواب سوال اینه که شما ببینید که چه جوری، چه عواملی در این مسئله وجود داره که میتونه جواب مسئله رو بر من روشن کنه و راهکار به من بده. نه اینو که کنید، بحث مسئله شناسی نیست. فرض کنید اصلا جنسیت واقعی تغییر، آره مثلا فرض من الان اینو شاید عنوانی که زدم خیلی گویا نباشه، باز میخوام از شما کمک کنیم که این عنوان رو اصلاح کنیم.
حبه برای ولد اکبر مرده، واقعا هم شما میگید فرض بگیرید که تغییر جنس شده،
احسن. یه نکته ظریفی در فرمایششون. مرحله اول این است که من میخوام جواب این مسئله رو به دست بیارم، اولین عامل این است که آقا اصلا مبرز حبه و تو روایت چه عنوانیه؟ پدره یا مرده، والده یا ابه؟ مثلا مرحله اول، حالا من به این نشستم که والده، فرض کنیم گفتن والده، والد حبه را ارث میداد به پسر بزرگترش. مرحله بعد، عاملی که اثرگذار تو جواب مسئله نیست، والد صدق میکنه بر این مردی که تغییر جنسیت داد و مرد یا صدق نمیکنه؟ اگر صدق نکرد، خب اگر صدق کرد، مرحله بعد تموم شد، صدق کرد تموم شد، میگید شما مثلا ارث میبره به حبه؟ خیر. عامل سوم، عامل سوم چیه؟ اینی که والد صدق میکنه بر این قبول، اما ادله اطلاقی دارد یا عمومی دارد که شامل چنین والدی که تغییر جنسیت هم داده بشود؟ یا اگه ادله اطلاق ندارد باید به قدر متیقن والد اخذ کرد؟ این سه تا مرحله کنید. مرحله اول این بود که اصلا چه عنوانیه، مرحله دوم این است که صدق میکنه یا نه، مرحله سوم این است که اصلا صدق میکنه، اصلا ادله اطلاق داره که چنین والدی صدق عرفی داره، اما ادله اطلاق شامل چنین چیزی میشه یا نه؟ که اگر ادله اطلاق نداشته باشه، نه صدق عرفی، صدق عرفی نه، اون مال استظهار از دلیله. مرحله سه استظهار از دلیل، که دلیل اطلاق داره یا عموم داره یا نداره. مرحله دو استظهار دلیل نیست، مرحله دو این میگه که این مصداق اون هست یا نه. آره، بدون در نظر گرفتن اطلاق عرف استظهار میکنه از دلیل، درسته؟ تو مرحله دو ما کار به دلیل نداریم، نه فقط میخوایم این آقا والد برای این آقا صدق میکنه یا نه. آره، اگه والد صدق نکرد که هیچ، اگه والد صدق کرد باز تموم نمیشه قضیه. اون دلیلی که به من گفت والد چیز میشه اطلاق داره، شما رو چنین والدی که تغییر جنسیت داره، یا اگه بگید اطلاق نداره دلیل ندارید. این مرادمون از عوامل اثرگذار این هاست، یعنی ما چه نکاتی رو چه عواملی رو باید در نظر بگیریم تا به جواب مسئله برسیم. حالا مثلا اینو تمرین بکنیم.
اینو انگار شروع کردیم اجتهاد و
چی؟ نه راهکارشه مثال ها، تو مثال نریم، ما داریم راهکار میدیم. شما میخوای کار اجتهاد کنی باید از چه مسیرهایی بری؟ از راست بری، چپ بری، جلو بری، عقب بری؟ ما داریم همین عملیات اجتهاد رو در این نگاه از بالا میکنیم دیگه.
قرار بود که مثلا مرحله مرحله جزئی بگیم. خب مثلا اول این کار میکنیم، بعد
آها
آها اینجا بود مثلا عوامل اثرگذار رو نگاه
میکنیم. احسن. ما اون مواردی که تونستیم ترتیبی پله ایش کنیم اونا رو انجام دادیم. یه چیزهایی مثل همین نکاتی که الان اینجا عرض کردم، مثل ارتباط مسئله یا عوامل اثرگذار، اینها به نظرم رسید پله‌ای نیست، در عرضه، نگاه در عرض بعدش بشه. ولی باز میگم شما روش تعامل بفرمایید ترتیب بهتری، چون این کارا نه وارد گود نشدیم، چون در این بهش میگیم که تو فقط دقت کن به عوامل اثرگذار، یعنی در حقیقت در این بهش روش استنباط رو بهش میگیم. میگه آقا من میخوام استنباط کنم چیکار کنم، روششو به من بگو. میگیم عوامل اثرگذاریشو در بیار. هنوز اینکه عوامل اثرگذاریشو در بیار، این خود این گزاره که استنباط نیست، مستاقش استنباطه، بریم تو دلش میشه استنباط. یعنی این راه کلیه که چیزه. باز من روز یعنی این تو ذهن من بوده، حالا باز رو فرمایش شما تعامل میکنم.
من اگه بگم که من میخوام استنباط رو شما بگم، اولی مرحلهش اینه که عوامل اثرگذار رو در بیاریم.
خب آره این استنباط نیست، هنوز وارد استنباط نشدی. شما روش استنباط رو به من گفتی. تو این مثال وقتی یکی یکی در بیارم سوالشو در بیارم استنباط نیست، برم دنبال جوابش استنباطه. سوال اولی چه عنوانی مورث حب و است، این که استنباط نیست. جوابشو به دست بیارم که این عنوانی میشه مثلا استنباط. نه سوالشو در بیار استنباط نیست، روششه، روش استنباطه. باز میگم این علم روش شناسی چون به معنی تازه پا گرفته تا اینا تفکیک بشه و تنظیم بشه زمان میبره. این به ذهن میرسه فعلا. خب تمرین کنیم آقا، یه تمرین ساده. آیا تیمم بر سیمان صحیح هست؟
تیمم بدون بر چیز چه عنوان صحیح است؟
بله
صحیح ساده هست که صحیحه.
بر
بدون سیمان چیز سعید رو داره یا نداره؟
بله
بدون اگرم داره. اون موقعی گفتن سعید سیمان هم در نظر گرفته بودن
اطلاق داره یا نه؟
به سیمان که جدیدن میرسه
مثلا. خب مصادیق جدید بسن در میگیری. خب حالا بریم بعد. انسان حق اهدای اعضای بدن خود را دارد یا نداره؟
بعد از من؟
نه هنگام زنده است. الان کلیه میفروشن دیگه.
انسان حق اهدای چیزی داره؟
یکم نزدیک شدید.
چه حقوقی برای انسان، یعنی
مالکیت انسان در چه حدی شرع اجازه داده؟
انسان اصلا رو خودش چقدر حق تصرف داره؟ به کجا جایزه؟
بعد مسلم
بعد نیست.
مسلم
اون میشه موانعش دیگه. اول از
مسلم
بعضی ها جا حرمت بیشتر جوره از بابا مسلم دارم به خاطر یه روایت
مسلم
یه روی
شرشی از
احسان مستد
بردم میگم هرامه مسلم یه اونیست که در روزش در میان شکم شکم
اون یه میگن البته بعضی هم میگن که صدق وکیلی ریش دادن دیگه مسلح کرد. بله بله بله. خب در مورد این نمیدونم روایت سندن
اضرار
به بدن.
اول
یه چیزی من بگم
از مرگم آیا همون
حالا من یه چیزی بگم که همه اینایشون فرمان شما رو در بر میگیره. به نظرم شرایط اون چیزی که شما هدیه میدید چیه؟ اون چیزی که میخواید هدیه بدید اهدا هبه کنید چه شرایطی دارید داشته باشید؟ مثلا باید مالک باشید. خب بعد این شرایط شامل از من مالک از بدنم هستم یا نه؟ این چیزی که میخواید هدیه بدید نباید اضرار به نفستون باشه. سوال، این شرط اینجا وجود داره یا نه؟
چون اون خیلی نامعلومه. بکنید اهدای عضو هدیه است.
ممکن در صحت هدیه
شرایط مبی، شرایط عوضی. شما میخواید کلیه رو بیه کنید، درسته؟ شرایط مبی چیه؟ این شرایط داره یا نداره؟ این سوال منطقی نیست؟
منطقیه، ولی اونجا مثلا شرایط هدیه ممکنه هدیه واقعا صحیح باشه، یه چیزی ضرر داره هدیه بدی. هدیه صحیحه، ولی کار تو حرامه. ممکنه بعدش بگیم
خب نه. ما به
حرمت بعضی رو در بیاریم.
خیلی حکم چی رو میخواییم در بیاریم؟
حکم
تکلیفی؟ حکم تکلیف شرایط هبه در جایی که هبه حلال است چی؟ یعنی هبه در چه شرایطی حلال است؟ همین میشه دید. فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. چه وضعی چه تکلیفی؟ هبه چه شرایطی داشته باشد هبه شما صحیح هست؟ بحث یا شرایط متعاوضین رو در نظر بگیرید.
چی؟ کلی هست. وقتی مثلا در امور معاملات با اجازه تکلیفی بحث می‌کنم، دیگه رابطه به هبه بودنش کلیه. اگر از باب حد قرار بگیره، نمیدونم ارض مؤمن بشه، نمیدونم اضرار به نفس بشه، اینا میان که احکام تکلیفی معاملات رو تعریف می‌کنه. ولی اون معامله از حیث معامله احکام وضعیش هست که میگه ما شرایط مبی اینه، شرایط مالیه به اینه، شرایط اجاره مالو اجاره.
بذارید برای اینکه مقداری بحث چیز بشه ما اینو بگیم آقا حکم بعد سوال حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست.
حکم وضعیه چی؟
اهدای اعضای بدن صحیح یا صحیح نیست؟
خب همین اینکه دیگه بدترش کرد.
چرا؟
چون اهدای بعد ما میدونیم چیزی که ضرر داره هبه کردنش اشکال نداره، ولی این اشکال داره.
یعنی چی؟
ولی این شاید مثلا قطعا نداره، ولی شاید بدونیم این شاید در دیگه این اشکال داره.
چرا؟
اون همون تکلیفی باشه، اون چیزی که میگه شما ملازمه دارید رو تغییر بده.
نه بذارید مثلا حکم بعضی الان سوال بکنم من از شما. من سوالم اینه که این اهدا این یا بی واقع میشود یا واقع نمیشود؟ سوال من اصلا از حرمت چیزی نیست. حکم بعضیه آیا خب این اهدا صحیح هست یا صحیح نیست؟ به طرف مالک میشه.
شرایط مبی نگفته که اونجوری که میده صحیح نبود، چیز ضرر نرسونه.
نه.
شما فرض کنید این کتاب
نه نگاه کنید.
چیزی 100% به زندگی به مال به پدر مادر ضرر میده.
و معتقدی
تو تکلیف حرام انجام دادی. خب
شما معید ما هستید و سید جان. نکنید. ما میگیم کجاها هبه صحیح هست. شما میگید اگه اضرار هم باشه صحیح هست. خب چه بهتر صحیح باشه، لطمه ای نزد به سوال. اگه تو صحت باشه سوال، اگر حکم وضعی باشه چجوری باید بحث کنی؟
یکیش اینه که چون اینجا اهدای هبه رو داره
فرضمون مثلا هدیه داره میده، شرایط هدیه. اگه بی بود شرایط مبی، شرایط مبی رو بدونیم اول چیه؟ سوال اول. دو ببینیم شرایط اینجا تطبیق میکنه یا نمیکنه. این میشه عوامل اثرگذار، مسیری که ما باید طی کنیم برای رسیدن به جواب، و این میتونه جوابای چیزی راهکار کلی تلقی بشه. حالا روی اون مثال تکلیفیش، حالا فرض بفرمایید من میخوام بگم تکلیفاً جایزه یا جایز نیست، وقت فرمای شما چی بود؟
نه،
یعنی سوال این است که این هبه حلال یا حرام مثلا؟
این هبه از حیث هبه بودنش نمیتونه منشأ ملازمه بشه. این هبه از
نه عوامل اثرگذار رو بر من بفرمایید.
مثلا اضرار به نفس باشه، چه میدونم الغای نفس، علت تهلکه باشه، اینها هستن که اگر مریض مشکل داره بیان باشه الغای نفس، علت تهلکه است با اون ملازمه.
یعنی شما در این مرحله اول میفرمایید که انا ببینیم این فعل مصداق کدوم یک از عوامل حرام میتواند قرار بگیرد. خب میشه مثلا و اون ادله مرحله دوم و اون ادله مثلا اطلاقی دارد که شامل این نوع اضرار، این نوع مثلا نسته کردن مثلا اینا بشود یا نشود. این اشاره خواهیم که تو بحث بعدی مثال داریم اشاره. مثلا
اونجوری شما میشه گفت که مثلا شرایط هدیه‌ای که حلال باشه و حرام نباشه چی؟ یعنی چه چیزایی میشه هدیه داد و به حرمت کشیده نمیشه؟ مثلا اگه من برم والی قصد کنم هدیه بدم حرام
هستم، این دیگه رفتی به هدیهش نداره. شما اجارهش کن، شما بینش کن، هیچ رفتی به هدیه نداره.
بله این اشکال های وزیری رو مقداری محل تأمل میدونم، ولی حالا فعلا بباره چه نه؟ آها چش آره در شارژمونم تمام شد. خب به کجا رسیدیم؟ مرحله سوم اینم بگیم، هشت و ربع شد. بررسی ادله ذکر شده یا قابل برداشت از فرمایشات علما و همچنین نقد و بررسی ادله در کلمات ایشان. یه راهکار کلی پیدا کردن ادله است که خیلی هم متداول بلدش هم هست. این مسئله مثلا علمای زیادی مطرح کردن، ادلهشو ذکر کردن، بررسی کردن، زحمت کشیدن. خب اونا زحمت کشیدن، از زحمت و تحقیقات اونها باید استفاده کرد. گاهی وقتا ادله رو هم ذکر کردن، گاهی وقتا تصریح نکردن، اما میشه استفاده کرد. یه قرائنی هست که میشه ازش فرمایششون استفاده کرد. خب ادله و نقدهای مطرح شده در مسئله محل بحث و همچنین ادله و نقدهای مطرح شده در اون مسائل مشابهی که تو اون مرحله اول ذکر کردیم، تو مورد یک ذکر کردیم مسائل مشابه، اونا به درد میخوره، قوت علمی خوبی میده. ببینم این پاورقه چی نوشتیم. آها خیلی خب، حالا اینا خیلی مهم نیست. از این مرحله اهمیت مهارت فهم دقیق و عمیق عبارات علما مشخص می شود. آقا چرا باید جواهر خوند؟ چرا باید مثلا خوب فهمید کفایه رو؟ خب ما می خواهیم ادله اینا از تحقیقات این علما استفاده کنیم، از تحقیقات مرحوم آغازی ها و مرحوم اصفهانی و شایسته استفاده کنیم. خب من باید مهارت داشته باشم از حرف اینا بفهمم حرف اینا رو، مهارتی که تحصیل آن نیازمند سالها تلاش و تلمذ در خدمت اساتید است. مثلا فرض کنید بعضی از مؤسسات، این مؤسسه بقیت الله آقای شرزندی دار، مثلا هدفش این بود که توی مخصوصا سالهای اول طلبه بفهمه متن علما رو، طلبه بفهمه متن خونی میکردن، هدفشون هم اینه. البته برخی از اساتیدشون به این هدف ملتزم نیستن، آقای شرزندی دار از این قضیه ناراحته، ولی خب اونایی که ملتزمن چیکار کنن؟ متن میذارن جلو خودشون، متن خوب میخونن، البته نقد و اشکال و توضیح و اینا هم داره، ولی خب این اهمیت خلاصه این بحث رو نشون میده. معاصرین مثل شهید صدر، مثل مرحوم امام، مثلا متن مرحوم امام ساده نیست، مخصوصا فقهشون
خودشون نوشتن.
فکر کنم قلم خودش ساده نیست مرد، برعکس مثلا فرض کنید آقای خویی فقهش خیلی روونه، البته مقرر خوبی داشته، خودش خوب درس میداده، دیگه مقرر راحت بودن برای تحقیق، و این خب نشون میده که لسه این مثلا مهمه.
بله.
بله تغییرات درسیش
مثلا
سومیه
حسنه نه؟
چونه؟
میگم یه حسنه نه؟
حسن قوت نمیشیم اهمیت فراوانی در قوت تحقیق علمی دارد. یعنی خیلی وقتا شما اگر که به کلمات علما و ادله اونها مراجعه نکنید تحقیقتون ناقصه. همه ادله رو اینجوری نیست که ما بشینیم فکر کنیم همه ادله به ذهنمون بیاد.
خب یکی اگه بیان یعنی چی؟
ما میخواییم
قابل تصدیق روایت رو پیدا میکنه و خودش اجتهاد میکنه و حکم میده. میشه دیگه؟
احتمال نمیدی که برخی ادله آیات روایات یا ادله دیگه از ذهنش به ذهنش نرسیده باشه؟ خیلی احتمالش زیاده. خیلی. یا مثلا یه آیه میگیره استدلال میکنه، احتمال نمیده که این استظهار یه اشکالاتی داشته باشه که علما گفتن ولی به ذهنش نرسیده. شما میگن شما میخواید تحقیق کنید، پایان نامه تحقیق درست حسابی کنید، اصلا بدون مراجعه به کتب دیگه اصلا هیچی حساب نمی کنند در شما رو. حق هم دارن.
ولی اجتهادش حجت نخواهد نه؟
همین که احتمال میده خطا کرده باشه، یعنی احتمال، یعنی در حقیقت قبل از تفحص کامل در فتوا میده.
استظهار که تفحص نمیکنه، استظهار کرده یه احتمال یه بوده که خلاف
نه احتمال میده قرائنی ازش مخفی باشه، توجه نکرده که استظهارش رو بشلطنه بزنه. و این استظهاری که داره میکنه عرفی نیست، استظهار شخصی به خاطر عدم توجه به قرائنه. چی گفتیم آقا امروز؟ یه مقدمه گفتیم، ادله اجتهادی، ادله فقاهتی. ادله اجتهادی گفتیم آقا سه تا مطلب رو خیلی امروز هم کم بحث گفتیم چون مقدارم اول جلسه مطالب مفیدتری مطرح شد یا مفیدی مطرح شد. فقاهی سیار نمیدونم بحثم سیار. خب چی عرض می‌کردیم؟ کلاً اینجا بحثمون در مورد این بود. این چرا این بود؟ می‌خوایم حالا ادله اجتهادی رو پیدا کنیم. گفتیم سه مرحله، اول به شکل کلی ارتباط مسئله با مسائل دیگه، بعد دیگه چی گفتیم؟ عوامل اثرگذار بر رسیدن به جواب مسئله و کلمات علما. اینا مطالب خیلی کلی بود، راهکارای کلی. ان شاءالله بقیه بحث راهکارای جزئی هم بعداً کیه فیروزا ها دیگه بازنشسته شد، تهران زندگی میکنه. مریض بود بنده خدا، نظامیه، نشیدم طلب نشیدم طلبه باشه. بله. و صلی الله علی محمد و آله.